بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از اینکه دوستان به این جمع شریف دعوت فرمودن تا هم تشکر کنیم از زحمات دوستان و هم نکاتی رو در حوزه مسئولیت بسیار مهم و سرنوشت ساز دوستان تقدیم کنم خدمتتون، از هم مبانی فکری نظری و هم مبانی حقوقی انقلاب اسلامی. شورای نگهبان ثمره بیش از یک قرن مبارزه است، از زمان نهضت مشروطه که بحث مجلس پیش آمد و اول بحث عدالت خانه و بعد بحث پارلمان و مجلس قانونگذاری تا همین الان که دوباره بحث انتخابات مطرح است در یک نظام. پس از تشکیل یک نظام مردمی اسلامی، مسئله شورای نگهبان مشروعیتش، مقبولیتش، حدود اختیارات و وظائفش، ضرورت او، کیفیت کار او، تأثیر گذاریش رو انتخابات و روی مسئله حاکمیت همچنان مورد بحث و موافق و مخالف داره. از وقتی که شیخ فضل الله نوری در همین میدان توپخانه تهران به دار کشیده شد، که در واقع باید گفت او شهید، از جمله شهید بود و نبود شورای نگهبان، یعنی فقها، شورای فقها در مجلس بود که اینها ناظر به رعایت قانون اساسی و احکام شریعت باشند در تک تک مصوبات مجلس، قوه مقننه و سایر قوا. تا همین امروز باز راجع به قانون اساسی، راجع به نظارت بر اجرای قانون اساسی، راجع به اختلاف در تفسیر بعضی از مواد در قانون اساسی، شما میبینید همچنان بحث در جریانه. راجع به نیت افراد، مبانی نظریشون، اهداف سیاسیشون اینجا نمیخوایم بحث بکنیم. یعنی از این جهت عرض کردم که مسئله بسیار مهم و حیاتی و همچنان بروزه. همیشه تلاش هایی میشد که این یا اصل نظارت نباشد یا این نوع نظارت با این ملاک ها نباشه، چه در تفسیر قانون اساسی، چه در نظارت بر مصوبات و نحوه مدیریت نهادهای حاکمیتی و چه در نظارت بر انتخابات. یک دلیل مهم اهمیت این مسئله اینه که شورای نگهبان و بازوهای نظارتی و تحقیقاتیش برای هر انتخابات در واقع در گلوگاه نظام و حاکمیت نشستن و عملاً میخوان مراقب باشن که چه کسانی وارد اتاق فرمان جمهوری اسلامی میشن. آیا هر کسی حق داره وارد این اتاق فرمان بشود؟ آیا یک شرایط و صفاتی برای کسانی که میخوان رئیس جمهور بشن، نماینده مجلس بشن، مجلس خبرگان برن که رهبر نظام رو تعیین بکنن یا تغییر بدن، در شوراهای مختلف نهادهای حاکمیتی وارد بشن؟ آیا سوال اینه، آیا هر کسی با هر اوصاف و شرایطی طبق قانون اساسی و طبق ضوابط شرعی میتواند وارد اتاق فرمان نهادهای اجتماعی و نظام بشود یا نه؟ این سوال خیلی مهمه. چه کسانی تعیین میکنند که چه کسانی حق دارند یا ندارند و بر چه ضابطه و اساسی؟ تو 400 میشه در باب این مسئله نظارت گفتگو کنیم که طبیعتاً توی فرصت کوتاه به همش نمیرسیم. یک صد مسئله اخلاق نظارت، یک صد بحث حقوق و نظام حقوقی نظارت، سوم که البته به لحاظ اهمیت مقدم بر همه است و شاید او اول بود ذکر میشد، مبانی نظارت، و چهارم شاخصه های نظارت. در باب اخلاق نظارت اینجا فرصت نیست صحبت بکنیم. طرف صحبتم، یعنی کسی هم که حق داره صحبت بکنه تو این زمینه، بنده و امثال بنده نیستند. همون ضوابطی که به نام اخلاق اسلامی به ما گفتند، همه جا به حسب مورد همون باید رعایت بشه. طبیعتا اینجوری نیست که اخلاق اسلامی برای رفتارهای شخصی ماست بعد تو بازار که میریم بگیم آقا یه اخلاق دیگری، توی سیاست که بیایم بگیم یه اخلاق دیگری است. این دقیقا سکولاریسم مثلا همین بود در غرب. اونا گفتن ما دو تا دستگاه اخلاق داریم، یکی اونی که از قبل دین و حکما اخلاقی و اولیا و مربیان و مادر بزرگامون و اینا به ما میگفتن، اون مربوط به حوزه اخلاق شخصی است که مثلا دروغ نگید، آبروی کسی رو نبرین، هر شب تهمت نزنید، چه نکنید، حریص نباشید و اینا. ولی وقتی وارد عرصه نهادهای اجتماعی و تمدن سازی و جامعه سازی و حکومت میشید، عرصه عمومی، یا میرید تو بازار، اخلاق بازار یا اخلاق دیگری است دیگه. تو بازار اگه به کسی بگی آقا دروغ نگو، فریب نده و اینا، معنیش اینه که داری میگی در بازار رو ببند، بازار رو تعطیل کن. تو سیاست دیگه این حرفا رو نزنید. تو سیاست اگه بخوای باز اونجا هم بگی دروغ نگو، تهمت نزن، سوء ظن نداشته باش و اینا، خب دیگه باید سیاست رو تعطیل کنی. بنابراین ما دو تا دستگاه اخلاقی داریم، یک اخلاق فردی داریم، همون حرفایی که به نام اخلاق همه میشناسن، یک اخلاق عمومی داریم، مربوط به سیاست است، مربوط به بازار، مربوط به دولت و پارلمان، مربوط به رسانه هاست. اونجا نه، اونجا باید به طور یعنی چرتکه بندازی ببینی منافع کجاست. اخلاق همون منافع. خب انبیا، قرآن شریف و اهل بیت به ما گفتن که ما این تفکیک رو نمیپذیریم. اگر چیزی اخلاق اسلامی است، چه در ساحت فرد به فرد چه در ساحت جمعی، اصل اونه. البته در ساحت نهادهای اجتماعی گاهی بعضی از عناوین اخلاقی ممکنه به حسب زمان و مکان تغییراتی بکنه، اما اینا تغییر ارزش‌ها و مبانی ارزش‌های اخلاقی نیست. یا فرض بفرمایید ممکنه بگه ما در حریم خصوصی افراد تحقیق و تجسس حرام است طبق اخلاق اولی شخصی اسلامی، اما اگر مسئله ای آمد که ببینیم یک کسی میخواد بیاد توی مملکت بره قانونگذار بشه، بره رئیس جمهور بشه، بره یک مقامی پیدا کنه، اختیاراتی که بعد در جان و مال و ناموس و سرنوشت مردم دخل و تصرف بکنه، آیا تحقیق در مورد چنین اشخاصی هم بازم خلاف اخلاق اسلامی است؟ آیا او تجسسی که میگن حرام است اینجا هم دقیقاً به همان معنا با همون دایره حرام است یا خیر؟ آخ اینجا بحث میشه که بله، به چه معنا چه تجسس هایی اینجا هم حرام است، چه تجسس و تحقیق هایی اینجا حرام نیست. نه ای که موضوع همون موضوع حکمش عوض شده، موضوع عوض شده. ولی در هر حال اخلاق اسلامی باید رعایت بشه، تهمت نزدن، سوء ظن نداشتن. اما تو مسئله تحقیق برای اینکه چه کسانی وارد حاکمیت بشن، حاکم بر مردم بشن، یک مسئلهش حسن ظن اخلاقی است که سوء ظن نداشته باشه، بله. اما یه بحث دیگه هم داری که چی؟ باید احراز کنی صلاحیت های اخلاقی رو در فرد، یک سری صلاحیت هایی که شرط اسلامی و عقلی حاکمیته، شرط قانونی حاکمیته، باید رو احراز کنی. طبیعتا اینجا یه تحقیق های فراتر از حوزه شخصی میکنی. مثلا شما برای دختر شما خواستگار میاد، طبیعتا اینجا میگه که خب، نمیگه که اصل اینه که حسن ظن باید داشته باشیم، اصل اینه که این جوان شایسته ایه، بنابراین تحقیق من نباید بکنم. این خودش خلاف اخلاق اسلامی است. کسی میخواد تمام اموالتون رو به یک کسی بسپرید، ناموس تو، اموال تو، همه رو میخواد به یک کسی بسپری. اینجوری نیست که تو خیابون هر کی رو دیدی یا هر کی آمد جلو بگه که بالاخره اصل حمله بر صحت، اصل اینه که این خوبه و اصل براءت اینا. حالا اون بحث حقوقی رو خواهم کرد، اینجا از جنبه اخلاقیش دارم عرض میکنم. اینجا اخلاق اسلامی نمیگه که شما ساده لوح باشی، اموالت و آبروت و ناموس تو همه رو بسپری به کسی که اصلا تحقیق نکرده، نمیدونه این حداقل صلاحیت رو داره یا نداره. حالا اینجا اخلاق اسلامی الان تحقیق و تجسس است یا حمله بر صحت و حسن ظن و اینکه تحقیق نکنی؟ اینجا دقیقاً مرزش مشخصه، اخلاقم نسبی نمیشه. در یه حوزه‌ای همون اصل اول اخلاقی جاری میشه، از یک حد به بعد که میخواد یه چیزی اضافه بر حقوق عادی شهروندی به او بدی، یعنی امکان و اجازه دخل و تصرف در سرنوشت و حقوق و مال و جان و ناموس تو میخوای بدی بهش، اصل دوم اخلاقی هم هست که اینجا وارد میشه. اینم اصل اخلاقی است که مراقب باشی که این امانت الهی، امانتی رو به دست هر کسی نباید بدی. اینم اصل اخلاقی است. ببین، حرمت تجسس در حریم خصوصی افراد یک اصل اخلاقی، چه تو سیاست چه غیر سیاست، چه شخصی چه اجتماعی. اصل دوم اخلاقی، ضرورت حراست از امانت، جان و مال و ناموس و مردم امانته، امانت و امانت الله و امانت الناس. این امانت رو به کی میخوای بدی؟ مردم به شما اعتماد میکنن که میگه حتما اینایی که میان در معرض رأی گیری قرار میگیرن خواستگاران قدرت و ثروتن دیگه، اینا خواستگاران دارن، خواستگاری میکنن از قدرت و ثروت که ما میخوایم بیایم اینجا در مورد ثروت و قدرت و آبرو و جان و مال و ناموس مردم تصمیم بگیریم، یا به عنوان رئیس دولت، یا به عنوان نماینده های مجلس، یا به عناوین دیگری. خب در مورد اینا یه اصل دوم اخلاقی که اونم خیلی مهمه اینه که آقا امانت مردمه، امانت الله و حضرت امین فرمان حکومت هم امانت خداست و امانت مردم است، امانت الله و امانت الناس. خب باید مراقب باشیم این امانت دست کی میدیم. اینم اصل اخلاقیه. جمع دو تا اصل اخلاقی اینه تو حوزه اخلاق نظارت که هر نوع روشی که به ریختن آبروی افراد، یعنی ما هم در روش تحقیق هم در اصل تحقیق، یه جوری میشه رفت تو یک محله تحقیق در جای کسی که دیگه بعدی که تحقیقت کردی و رفتی آبرو برای طرف نمونه، اونجا آبرو براش نمونه. از این تحقیقات اینجوری ما دیدیم و شنیدیم. هم خب اخلاق نظارت، اخلاق تحقیق یا اخلاق اسلامیه، چه تو مسائل شخصی چه تو مسائل اجتماعی، چگونه سوال کنیم، از کی بپرسیم، چطور بپرسیم، بعد نشر بشه نشه، اینا همه حتما باید رعایت بشه. اما نه این که این مسئله امانت حکومت فدای این مسئله بشه. پس هر دو جنبهشو باید دید، نه این که فقط این اخلاقه، یعنی این که فقط او اخلاق. بعضی فقط یه سری از احکام اخلاقی رو میبینن میگه آقا تحقیق باید کرد. بله راستم میگه، به هر قیمتی هم تمام شد نه خیر دیگه، به هر قیمتی تمام شد نه، این از کجا آوردی؟ روش تحقیقت باید اخلاقی باشه، اظهار نظرت باید اخلاقی باشه. حالا ما احراز کردیم که این آقا صلاحیت نداره، اما با کدام حق شرعی باید آبروشو ببریم؟ در چه حوزه‌ای تا کجا باید جلو برید؟ اونایی که به شرایط مربوطه، شرایط نامزدی مربوطه، نه هر صفت اخلاقی که در هر صفتی که در طرف هست ولو مربوط نباشه. آیا داریم دنبال معصوم میگردیم؟ از یک طرف افراد، آیا باید مسامحه کنیم؟ طرف هرچی سوابقش هم هرچی بود بود، تعادل عقلی اخلاقی هم نداره نداره. اینا این که رعایت اعتدال عدالت اخلاقی در باب نحوه نظارت، در باب نحوه اعلام نظر خیلی مهمه. مسئله حقوق نظارت هم بحث مهمی است که بعضی سوالات و اشتباهات و شبهات از دو طرف، از چند طرف گاهی وارد میشه، اونم جوابم داره همش. حالا رسیدم به بخشش توی هم حوزه مبانی نظارت، هم بحث شاخصهای نظارت بر مسئله حاکمیت و قانون و اجرا قانون و انتخاب حاکمان، اینو عرض خواهم کرد. ولی مثلا نمونه‌ای اگه بخوام عرض بکنم، اینکه کسانی میگن که و میگفتن که آقا اصالت براءت باید جاری کرد، اینا اصلا اصول فقه هم درست نخوندن. من تعجب میکنم یک طلبه‌ای که اولین کتاب اصول فقه رو معالم یا اصول مظفر یا حتی رسائل اینا رو خونده باشه میفهمه که این اصل اصلا جاش اینجا نیست. اصل براءت هم در حوزه براءت از اتهام و جرم، هم بحث براءت از تکلیف، هیچ کدوم جاش اینجا نیست. اگر مسئله اصل براءت از جرم و اتهام منظورشونه، اصلا اینجا بحث ما جرم نیست. فرض بر اینه که او اصل وقتی جاری میشه که شما میگه آقا من هر کی رو تو خیابون میبینم اصل اینه که مردم مجرمن یا مجرم نیستن. یعنی بگیم اصل اینه که همه مجرمن مگر ما ثابت کنیم کسی مجرم نیست، یا نه اصل اینه که هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه ثابت بشود که مجرم هست. بله اسلام هم اصول و فقه اسلامی هم اخلاق اسلامی دومی رو میگه، نه اولی. اصل اینه که تمام مردم بیگناهن مگر ثابت بشود که گناهکارند. او هم نه که من تشخیص بدم و ثابت کنم، روش داره اثباتش. ولی این ربطی به انتخابات نداره. اون چیزی که اینجا جاری میشه این نیست اصلا. اینجا نمیگن اصل اینه که اینا همه گناهکارن مگر ما اثبات کنیم و احراز کنیم که گناهکار نیستن، نه. اینجا بحث اینه که اصلا بر فرضی که همه بیگناهن، برای ورود به حکومت یه شرایط و ضوابطی اضافه بر شرایط عادی لحاظ شده. شرط ورود به حکومت این نیست که گناهکار نباشن، که بگه آقا همه بیگناهن، اصل این که همه بیگناهن راستم است. شرط ورود به حکومت در فرهنگ اسلامی بلکه غیر اسلامی همه جای دنیا یک ضوابط و اوصافی رو میگذارن، میگن افراد با این وصف باید بیان تو حکومت، بدون این وصف ها نمیتونن بیان. اینجا دیگه شما نمیتونی بگی اصل براءت تو اصلا ربطی نداره اینجا به اصل براءت، نه به براءت از تکلیف مربوطه نه به براءت از اتهام مربوطه. اینجا بحث اینه، مثل که شما بگی آقا ما فقط توی اتاق کسایی رو راه میدیم که عینکی باشن، بعد بگه که آقا اصل اینه که همه عینکی هن یا اصلی که همه عینکی نیستن. اینجا اصلا بحث رو اون نیست. اینجا میگیم که آقا هر کی عینک داره بیاد، هر کی عینک نداره نباید بیاد. بعد میپرسید دلیل چیه؟ مثلا میگن یک توضیحی داری بالاخره، حالا توضیحش من وارد ملاکش الان بحث نمیکنم. خب در برای ورود به حکومت شرایطی گذاشته، یک شرایط ابتدایی که عاقل باشه، دیوانه نباشه، سفیه نباشه، یک شرایط بالاتری که فاسق و فاسد نباشه، مشهور به فساد نباشه، یک نصابی از عدالت، حداقلی از عدالت داشته باشه. چی باشه چی باشه چی باشه؟ یک شرایطی هم هست که تو تمام نظام‌های دنیاست، میگن آقا کسانی حق دارن وارد این حکومت بشن که مثلا مبانی این حکومت رو قبول دارن، معتقدن بهش و التزام عملی دارن. این اصلا مربوط به نظام ما نیست، شما تو هر نظامی تو دنیا برید اینا هست. مثلا در نظام سرمایه‌داری امریکا اجازه نمیدن یک کمونیست بیاد رئیس جمهور بشه، میگه اصلا مبانی نظام ما غیر کمونیستی هستن. تو نظام‌های کمونیستی سوسیالیستی به هیچ وجه اجازه نمیدادن یک طرفدار نظام سرمایه‌داری بیاد رئیس جمهور مثلا حاکم یک کشور و رژیم کمونیستی بشه. کشورهای سکولار اجازه نمیدن کسانی که سکولاریست نیستند و طرز فکر و رفتارشون مکتبی است، سکولاریستی نیست، دینی است، الهی است، اینا بیان رئیس جمهورشون بشن. خب یک نظام دینی هم اجازه نمیده یک سکولاریست بیاد رئیس اون نظام بشه، یا بیان کسانی بیان تو مجلس برای قانون گذاری که اونا مثلا اصلا عقیده دارن شریعت اسلام دورانش گذشته. اصلا طرف بگه من قائل به حکومت دینی نیستم، قائل به جمهوری نیستم، جمهوری اسلامی نیستم، قائل به ولایت فقیه نیستم، اصلا من عقیده ندارم این چیزا رو. من عقیده ندارم کشور باید مستقل باشه، عقیده دارم ما برای پیشرفت باید وابسته بشیم. مثلا من عقیده ندارم که مسائل اخلاق اجتماعی حدود داره، مسئله لباس و پوشش و اخلاق و روابط زن و مرد و فلان، نه اینا هیچ کدوم تابع هیچ قانونی نباید باشه. من عقیده دارم فلان، عقیده ندارم فلان. خب تو عیب نداره، این عقایدت برای خودت، ولی تو نمیتونی به رئیس این نظام بشی، رئیس این دولت بشی، بیای تو مجلس این دولت قانون بگذرانی، چون این سیستم بر این اساس تشکیل شده. اگه مسلمانی که روشنه مسلمانم نیستی، طبق سیستمی که داره مبانیش الف است، شما باز مبانی ضد الف نمیتونی بری جزو حاکمان اون سیستم قرار بگیری، بله میتونی تو جامعه زندگی کنی مثل بقیه. کسی نمیتونه حقوق مرعادی تو رو، حقوق حق الناس رو از تو، حقوق عمومی رو از تو سلب کنه، حقوق شهروندی به قوله. نه میتونی مثل همه حق داری، حق انتخاب مسکن، انتخاب چی، حق امنیت داری. حکومت نمیتونه بگه چون ای به لحاظ اخلاقی فاسده یا مثلا به لحاظ عقیدتی با ما مخالفه، امنیت این خونه و این کوچه ما باش کار نداریم، دزدا بیان اینجا کار نداریم، به ما چی، یا زباله های اینا رو جمع نمیکنیم، یا به اینا آب و برق نمیدیم. مثلا حق نداره حکومت باید این خدمات رو به همه بده، چه مخالف چه موافق. این برای حقوق شهروندی نباید شرط بذاری که آقا عقیده تو چیه، با مایی یا بر مایی، بی طرفی یا با طرفی، تقوا داری یا نه. به تو چه که من تقوا دارم یا ندارم، به تو چه مربوطه من تو خونم چه کار دارم میکنم، سبک زندگی شخصی من. من اصلا میخوام برم جهنم، بسیار خوب تشریف ببرید جهنم، اما اجازه نمیده سیستم بقیه رو با خودتون به زور ببرین به جهنم. چه جوری به زور میبرن به جهنم؟ تو بیای برای مردم حکومت کنی. یا فرهنگ عمومی رو تابع ضوابط خودت کنی، میخواید خودت میخوای بری جهنم، بفرمایید. حق تعیین سرنوشت هر کسی رو خدا به خودش داده، امکانش رو یعنی، ولی بقیه رو نمیذارم ببری. اگه ما بذاریم تو بیای حالا با این عقایدت، با این نگاه بیای بری مردم بر جان و مال و ناموس این مردم مسلط بشی، یعنی به تو اجازه دادیم بقیه رو با خودت ببری جهنم. دقت کردید؟ خب اینجا میگن که یه ضوابطی آقا تو هر اداره میگن کسی حق داره وارد اداره کارمند یا رئیس اداره بشه که ایشیش تا ضابطه رو داشته باشه، در این رشته تخصص داشته باشه، دزد نباشه مثلا، از بیت المال ندزده، چی نباشه، چی نباشه، چی باشه، چی باشه. بعد حالا میگن که خب این ضوابط رو گفتیم، ولی حالا در ریاست این تشکیلات رو، این بانک رو، این کارخونه رو باز میذاریم. بسم الله، هر کس تشریف میاره بفرمایید، هر کی اول آمد بفرمایید بشینه و پشت. بعد سوال بکن آقا شما کی، از کجا اومدی، اصلا سواد داری نداری، تخصصی برای این کار داری، تعهدت، سبک زندگیش کار میکنی، اصلا دنبال چی هستی؟ بگه نه آقا دیگه اصل براءت باید جاری کنی. آخه کدوم عاقلی در دنیا کار میکنه، در کدام نظام غیر دینی و ضد دینی کار میشه؟ اصلا در هیچ حکومتی در جهان هم چه اتفاقی نمیفته. پس به لحاظ حقوقی اینجا روشن بشه آقا باید احراز صلاحیت بکنیم یا عدم احراز صلاحیت نمیدونم کافیست. این هم اگه درست فکر کنی اصلا مسئله روشنه. اولا احراز صلاحیت و احراز عدم صلاحیت در روی یک سکه است. شما یه اقدام باید انجام بدی که بعد احراز کنی که این صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد. و اما عدم احراز صلاحیت همین چیزی که الان عرض کردم دیگه، مثل که شما بگید دروا باشه، ما یک ضوابطی گذاشتیم ولی اصلا بررسی نمی کنیم که چک او کسی که داریم الان او بالا بشینه او شرایط دارد یا ندارد. پس او شرایط برای چی اعلام کردی؟ چرا تو قانون اساسی شرایط میگذاره برای رئیس جمهور، نماینده های مجلس، برای نمیدونم کی کی کی؟ چرا این شرایط رو میگذاره؟ برای که رعایت بشود یا برای که رعایت نشود؟ اگر رعایت بشود خب این میشه همون نظارت استصوابی. چون نظارت استصوابی یعنی نظارتیه که باید اعمال بشه، باید رعایت بشه. نظارت غیر استصوابی یعنی تماشاچی بودن. خب نظارت غیر استصوابی که الان تو خیابون همه سر چهارراه نظارت غیر استصوابی دارن، نظارت استخباری، یعنی همه دارن نگاه میکنن که قانون داره رعایت میشه یا نمیشه، ولی کاری نیستن. ولی افسر راهنمایی نظارت استصوابی داره، یعنی اون نگاه میکنه و نظری که میده باید عمل شه. این میشه نظارت قانونی. و الا نظارت غیر لازم الرعایه که همه دارن، چه فرقی داره حکومت با غیر حکومت؟ تمام افراد، تمام مردم نظارت استخباری دارن، این اصلا احتیاج به حکومت نیست. وقتی قانون اساسی یک نهادی رو به عنوان نهاد حاکم میگه این نظارت داره و او باید تایید کنه، یعنی او اگر بگه صحیح هست، سالم است، قبول میکنی؟ بگه نه قبول نمیکنی. بالاخره یک فصل الخطابی باید باشه. آیا اعضای شورای نگهبان معصومن؟ هرگز. آیا تا حالا خطا کردن؟ بله خطا کردن. بازم خطا میکنن؟ بله خطا میکنن. شماها که محققین تحقیقی، نیروهای تحقیقی و بازرسی شورای نگهبانین، شما معصومید؟ نخیر. همه تون عادلید؟ بعید میدونم. آیا خطا نکردید هیچ جا و نخواهید کرد؟ چرا، هم کردید خطا، هم بازم خواهید کرد. آیا همه جا اخلاق اسلامی رعایت کردید؟ نه. اما خب چی نتیجه میخوای بگیری؟ آیا تحقیقات شما واقعا دقیق مطابق با واقع بود؟ واقعا هیچ آدم بی صلاحیتی از نظارت شما رد نشد، نرفت تو مجلس؟ خب اگه نمیرفت که ما این همه آدمای ضد انقلابی که قبلا تو مجلس بودن حالا ضد انقلابن که نداشتیم که. اگر نظارت ها درست اعمال می شد که ما رشوه خور و دزد و اینا نداشتیم که. پس معلوم میشه این تور نظارتی جایش پاره بوده، گشاد بوده. آیا همه کسانی که اینا رد صلاحیت کردن واقعا فاقد صلاحیت بودن؟ نه، آدمایی بودن در یک دوره رد صلاحیت شدن، دوره بعد آمدن، یه دوره میگفتن اینا صالحن، بعد آمدن گفتن اینا صالح ترین فردم هستن. پس اشتباه میکنید، قبول دارید اشتباه میکنید؟ بله قبول دارید. خب پس چی؟ جواب اینه که شما بگو پس چی؟ شما چه نتیجه میخوای بگیری؟ از اون باید جلوی اشتباهات و خطاها و افراط و تفریطهای شورای نگهبان و ناظرینش و محققینش رو حتما گرفت و تا میشه اینها به عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر بشن. یک جا به خاطر تصفیه حساب شخصی یا احیانا حزبی و گروهی کسی را تایید یا رد حق ندارن بکنن. شما بدونید شما یعنی شورای نگهبان هستن. شورای نگهبان حتی وظیفه اختیاراتش این نیست که بگه به نظر من کی خوبه بره مجلس، کی خوب نیست بره مجلس. اصلا همچی اختیاراتی نداره. به نظر من کی صلاحه بره مجلس یا رئیس جمهور بشه، کی صلاح نیست، اختیاراتش چیه؟ باید ببینه اون چه که در قانون اساسی به عنوان شرایط حاکم آمده است، اون ضوابط در این نامزدها هست یا نیست. همین، اون ضوابط در اینا هست یا نیست. ممکنه این ضوابط در کسی باشه ولی من و شما به لحاظ شخصی یا جریان فکری سیاسی که هر کسی به طور طبیعی داره باش مخالف باشیم. مثلا من خوشم نمیاد از یاده، من از یه عده افرادی هستم من خوشم نمیاد، چون که اونو از ما خوششون نمیاد، حالا به هر دلیلی. من نمیتونم بگم چون من از این خوشم نمیاد یا به نظر من این آدم خیلی با تقوا نیست، این آدم مثلا اهل بهشت نیست، اون یکی اهل جهنمه، فلان. اینجوری تحقیق کنی و اینجوری اعلام نظر کنی. شورای نگهبان و نیروهای تحقیقی و بازرسیش و نظارتش اینه که آیا اون شرایطی که در قانون اساسی آمده، شرایطی که اسلام گذاشته، قانون اساسی گذاشته، شرایطی که در قانون انتخابات آمده در این افراد هست اصلا یا نیست. اگر این شرایط درشون نیست ولو با من پسر خاله بنده هستن، باید ردش کنیم. اگر این شرایط در او هست ولی که من با او دشمنی شخصی یا خطی دارم، باید تاییدش کنیم. بعد مردم تصمیم بگیرن که کی بره و کی نره. حالا اون بخش شاخصهاش، بخش دوم و آخر عرایزمه، سخنان امام، صحبتهای امام خیلی صریح و دقیقه عرض خواهم کرد. اینا پس بحثای حقوقی نظارته. آقا نظارت استصوابی یا استخباریه؟ معلومه که استصوابی. اصلا هر نهادی که در قانون به عنوان حکم معرفی میشه، این نظارتش بایستی نتایج عملی داشته باشه. او فصل الخطابه. آقا اینا اشتباه نمیکنن، معصومن، خطا نمیکنن. چرا میکنن؟ معصومم نیستن. خود رهبرش هم معصوم نیست، ولی فقیه هم معصوم نیست، امام هم معصوم نبود. ولی از این چی نتیجه میخوای بگیری؟ مگه باید مردم، مگه باید افراد، نهادهای حاکمیتی، مگه باید معصوم باشن تا فصل الخطاب باشن؟ اگه ای باشه که اصلا شما حکومت در عصر غیبت نمیتونی تشکیل بدی، چون کسی معصوم نیست. این یک جواب، جواب نقضی، جواب حلی. جواب نقضی هم این که ای اصلا حکومت هایی که اصلا دین، مبنای دینی ندارن، مگر نهادهای فیصله بخش و حکم ندارن؟ همشون دارن. حالا تو بخش مبانی نظارت خواهم گفت که کار شورای نگهبان ما رو توی قوانین اساسی کشورهای غربی کیا انجام میدن، در حالی که صلاحیتای شورای نگهبان هم ندارن، ولی قدرتشون در حدی که مثلا میتونه مجلس رو منحل کنه، رئیس جمهورش، نخست وزیرش، یا گاهی بعضی شوراهاشون میتونن اصلا نه اینکه مصوبات مجلس رو رد کنن، مجلس رو منحل اعلام میکنن. تو کشورهای لیبرال دموکراسی تو قانون اساسیشون صریح اومده. تازه ما قانونمون همچی اختیاری رو برای، نه برای ولی فقیه رسما تصریح کرده، نه برای شورای نگهبان، نه برای چیز دیگری. اونا اصلا این اختیار هم میدن. این که شورای نگهبان آقا چشم دولت دسته، چشم کار دست رو نباید بکنه. خب این تکرار همون حرفی که از اول میگفتن. قرار نیست شورای نگهبان کار دست رو بکنه. مجری، فرق مجری و ناظر اینه. ناظر میگه آقا طبق اختیار و حقی که به ما داده شده، الف ب و جیم طبق این ماده، اینا فاقد این شرایطن که تو قانون اساسی آمده، اینا صلاحیت ندارن که نامزد بشن برای مثلا ریاست جمهوری یا مجلس یا خبرگان یا هر چیزی. خب اما آیا میتونن بگن اینا صلاحیت ندارن برای برخورداری از حقوق عادی شهروندی تو جامعه؟ هرگز. اونجاست که باید شما بگی اینا مجرم نیستن، که اصل براءت از جرمه. تکلیف اضافی برای کسی میخوای تعریف کنی، اصل براءت از تکلیفه. مگه اثبات کنی که تکلیفی هست؟ خب اینا تو اصول فقه ما بحث میشه که شک داری در اصل تکلیف، شک داری در مکلفون به موضوع تکلیف، شک داری هر کدوم کی اصل جاری میشه کی نمیشه. اینا همه حتی اصول فقه و اینا رو میان سیاسیش میکنن. مخاطب مردم که نمیدونن اینا چیه، کلمه عربی میشنون اصل نمیدونن چی خیال میکنن یه قانونی نمیدونن که اصلا این طرف مثل که درست اولیات اصول فقه و اینا رو نمیدونن که اینجوری حرف میزنن. حتما نه چشم کار دست، نه دست کار چشم، هر چیزی کار خودش. ناظر باید نظارت کند، اعلام نظرم که میکنه باید عمل بشود، و الا چرا قانون اساسی این نهاد رو به عنوان ناظر نام برده؟ مثل که بگه آقا اینجا الان یک آقای ناظر بر جمع ماست که ما عمل الف رو انجام بدیم، عمل ب رو انجام نه، حرف الف رو بگیم، حرف ب رو نگیم، بعد بگیم خیلی خوب نظارت کردی، حرف تو زدی، خیلی خوب حالا برو بیرون. این چی جور نظارتی بود؟ این مثل که بگید ولایت فقیه قبوله به شرطی که احکام فقیه یا ولایت مرجع تقلید تو احکام عبادی و معاملات فردی شخصی اینها قبوله به شرط اینکه فقط نظرشو بده و بره، اما لازم الاجرا نباشه. این که اسمش ولایت نیست که، نه اسمش نظارت، نه ولایت، نه حاکمیت. این که اون مجریه، اون ناظره، یعنی ناظر میگه آقا اینجا رعایت نشد، مجری باید اطاعت کنه، مجری باید اطاعت کنه. نه که اینا میگن مجری، بعضیا میگن مجری خودش ناظرم باید باشه، میخواد جا اتفاقا بله چشم کار دستو نمیکنه، اما دستم نباید کار چشمو بکنه. مجری جای ناظر نباید بنشینه. این چند تا خطر داره. یک خطرش دیکتاتوریست، یعنی اگه قرار باشه هر قدرتی و کسانی سر کار آمدن، هر دوری دولتی یا مجلسی سر کار آمد با گرایش به هر جریانی، خب وقتی که آمد بعد برای انتخابات بعدی بگه نظارتش دست خودمه، دست شورای نگهبان نیست، دست خودمه، تو حرف بزن ولی من تصمیم میگیرم کیا بیان تو مجلس و دولت و کیا نیان. این میدونی یعنی چی؟ حذف نظارت شورای نگهبان یعنی شروع دیکتاتوری. یعنی دیگه هر دولت یا مجلسی آمد در هر دوره ای او تصمیم بگیره دیگه از این بعد تو انتخابات های بعدی، دولت های بعد، مجلس های بعد کسی حق نداره موی دماغ ما بشه. ما میگیم که تو نظرتو بده و برو، ما تصمیم میگیریم که کیا نامزد مجلس یا دولت یا ریاست جمهوری یا خبرگان بشن کیا نشن. اینا شروع دیکتاتوریست و خطرناکه. البته عرض کردم بهانه هاشون گاهی بعضی افراط و تفریط هاییست که از طرف نهادهای وصله به شورای نگهبان یا خود شورای نگهبان صورت گرفته یا گفته شده که صورت گرفته و درست پاسخ داده نشده. یعنی بهانه های عملی دستشون میدیم گاهی، بررسی مسائل که آقا اینجا این مسائل را این انتخابات 88 بنده معتقدم که اگر یه مقدار هوشمندانه به لحاظ رسانه‌ای کار می‌شد با افکار عمومی و خیلی از مسائل قابل پیشگیری بود، چون بر اساس جوسازی و فریب افکار عمومی بعضیا جریان سازی کردن. یه مقدار با مواجهه درست عقلانی اخلاقی درست با افکار عمومی مدیریت افکار عمومی واقعا می‌شد، میزان هزینه رو خیلی پایین آورد. بعد از این همینطوره، باید سعی بکنیم که افکار عمومی هرگز به این نتیجه نرسه که اینایی که میخوان نظارت یا تحقیق کنن، تصمیم بگیرن کیا صلاحیت دارن برای ورود به قوای حکومتی و مجلس، دولت، خبرگان و کیا صلاحیت ندارن، به این نتیجه نرسه افکار عمومی که اینا مثلا دقت ندارن یا مثلا اخلاقی عمل نمیکنن یا مثلا باندی عمل میکنن. این باید خیلی مراقب باشیم. ولی از اون طرف نباید یک میلیمتر از وظایف و اختیارات شورای نگهبان عقب نشینی بشه. اگه یک میلیمتر عقب بیایم، جمهوریت این نظام و اسلامیت این نظام که هر دو به هم مربوطن، دو چیز نیستند، چون این جمهوریت تعریف اسلامی داره و این اسلامیت پایگاه جمهوری داره، اینا هر دوش به خطر میفته. یک میلیمتر اگه بری عقب، چون کافیه شورای نگهبان از وظایفش تو قانون اساسی عقب نشینی کنه یا بترسه اینا را اعمال کنه، تحت تأثیر فشارها قرار بگیره یا در عمل افراط و تفریط بکنه، اصالت و سلامت نظام و انقلاب رو به خطر انداخته. این مسئله خیلی مهمیه. پس این هم بود دوم، مسئله مربوط به حقوق نظارته که آقا ما حق نظارت داریم به چه معنا، تا چه حد، به چه شیوه، چجوری اعلام کنیم، چجوری اعمال کنیم نظارت رو، کی مجریه، کی ناظره، وظیفه ناظر چیه، وظیفه مجری چیه، مجری مگه میتونه جای ناظر رو بگیره، به ناظر بگه تو نظارتت به درد خودت میخوره، من تصمیم میگیرم کیا صلاحیت دارن کیا ندارن، یعنی نظارتم با مجری باشه، غلطه، این خلاف قانون اساسیه. عکسش هم همینطور که شورای نگهبان بگه آقا من خودم نظر میدم، خودم هم میام انتخابات رو خودم اجرا میکنم، نه دولت، وزارت کشور، اینم غلطه، نه اجرایش دست دولت، نظارتش دست شورای نگهبانه. اون اصل اصول هم که کی چی جاری کنیم چی نکنیم هم عرض کردم. بحث سوم مسئله مبانی نظارته. من براتون از فقط قانون اساسی دو سه تا کشور دو سه تا نمونه آوردم که ببینید الان تقریبا قانون اساسی های دنیا بر اساس کپی برداری از رو قانون اساسی سه کشور عمدتا نوشته شد، آمریکا، انگلیس، فرانسه. تو هر سه تا قانون ببینید این مسئله قانون اساسی و نوع نظارت و نوع کجفتادگی های قانون در مقام اجرا و در مقام فهم و تفسیر چگونه باش مواجه شدن. البته بس خیلی مفصله، من فقط دو سه تا نمونه مختصر رو میگم. خود این جداگانه جا داره چند جلسه راجبش بحث بشه. من خواهش میکنم اگر خبرنگاری چیزی هم تو جلسه هستن، معمولا این خبرنگارا، حالا بعضیشون که یه اقلیتی که اصلا دشمنانه عمدن تعریف میکنن، یه اکثریتی هم نمیفهمن چی یادداشت میکنن. یعنی 90% گزارش هایی که من حالا در مورد خودم که میدونم چی گفتم میبینم تو رسانه ها، میبینم درست خلاف حرفایی که ما میزنیم یک چیز از خودشون همچین میبافن میمیزن به اسم افراد. الان من تقریبا به روزنامه و سایت های فضای مجازی اعتماد ندارم، یعنی از قول هر کس هر چی میخونم میگم احتمالا یه چیز دیگه گفته، به احتمال قوی یه چیز دیگه گفته، چون یا عمدن یا دم نمیفهمه اصلا نظرات خودشونو با کلمات خودشون به اسم افراد مینویسن. الان از همین جلسه هم احتمال قوی میدم یه چیزایی بیارن تو سایت ها که اصلا ما خلافش رو گفتیم یا نگفتیم. ببینید در قانون اساسی آمریکا که این آقایونه که معبدشون آمریکاست، قبله آمالشون آمریکاست، یا انگلیس یا فرانسه، معمولا به سمت یکی از این سه قبله، از ایران هم ستایش توی یک راستا قرار میگیره، چون یک هر سه غرب قرار میگیره. یک رکوع و سجده که بری نیت کنی با یک سجده سه تا معبود رو عبادت کردیم، با یک تیر سه تا نشون میزنم. در قانون اساسی آمریکا چند تا نهاد هست از جمله دیوان عالی کشور که کار همین شورای نگهبان ما رو کاملا اونجا انجام میده. تمام قوانین کنگره رو دیوان عالی کشور در آمریکا میتونه اگه تشخیص بده این قانون یا این تصمیم خلاف قانون اساسی است لغو کنه، هر چقدر رأی هم داشته باشه. البته در عمل اینا خیلی جاها هرچی جلوتر آمدن کوتاه آمدن و خیلی جاها دیگه نگاه میکنن کمپانی های سرمایه‌داری و قدرت ها و اینا چی میگن، از این قدرت و اختیاراتشون استفاده نمیکنن، ولی تو قانون اساسیشون هست، هنوز هم هست. این قانون اساسی آمریکا هم بدونید که اصلا چون اولین کشوری که توی دوره جدید قرون جدید به این سبک قانون اساسی به اصطلاح نوشت و منتشر کرد که همه ببینن آمریکا بود. علتش هم جنگ‌های داخلی در آمریکا بود، ایالت‌ها با هم درگیر بودن سر اختیاراتشون، جنگ‌های خیلی طولانی داشتن دیگه، صدها هزار چند میلیون آدم کشته شد و دعوا سر ثروت و بردهداری و سرمایه و حرفا بود و سر اختیارات ایالت‌های مختلف. بالاخره مجبور شدن برای که دیگه جنگاشون یه وقتی تمام بشه نشستن یه قانون اساسی نوشتن، 7 تا ماده هم بیشتر نداشت، اغلبش هم کلیات بود، اون هم همه ایالت‌ها امضا نکردن. هیچ وقتم به رأی عمومی ملت‌ها گذاشته نشده در آمریکا. اینو بدونین، تنها کشوری که قانون اساسیش، تا جایی که بنده تا الان مطالعه کردم و پرسیدم، تنها کشوری که قانون اساسیش رو به رأی ملت گذاشته ایران بوده، انقلاب اسلامی بوده. نه آمریکا، نه انگلیس، نه فرانسه، هیچ کدام متن، انگلیس که اصلا قانون اساسی نداره، اینا هیچ کدوم قوانین اساسیشون رو به رأی مستقیم ملت‌هاشون نگذاشتن. اینو بدونین، فقط انقلاب اسلامی جمهوری امامی کار کرد. یعنی علاوه بر این که نویسندگان قانون اساسی خبرگان منتخب مردم بودن، باز اون متنی هم که نوشتن به عنوان قانون اساسی دوباره باز به رأی مستقیم ملت هم گذاشتن. این فقط در انقلاب اسلامی شده. این که میگن دموکراسی دموکراسی، هیچ کدوم اینجوری نبودید، صداقت ما همه رو کشته. این صادقانه ترین نوع دموکراسی حتی غربی در ایران اعمال شده و ضریب مشارکت مردم هم در هیچ انتخاباتی در همین آمریکا و انگلیس و فرانسه به اندازه مشارکت مردم ما تو انتخابات ها نیست. اینو بدونید، یعنی همین دو سه تا ضابطه دموکراسی غربی اینجا بیشتر اعمال شده و میشه تا خود اونجاها. بعدن ایالت های دیگه آمدن و چی و اینها. این عین قانون شده، دیوان عالی حق داره تمام قوانین مصوب کنگره رو در صورت اینکه تشخیص بده مغایر قانون اساسی لغو کنه. قانون اساسی 1787 هفت اصل بیشتر نداشت، خیلی منعطف، خیلی کلیگو و مبهم که بعداً بتونن تغییرش بدن و وارد جزئیات نشن. اختلافات زیادی لاینحل باقی موند. 26 بار مجبور شدن اصلاحیه بزنن برش و هیچ بار به رأی مستقیم ملت نگذاشتن. به علاوه قوانین مختلفی که کنگره گذاشت در باب حقوق اساسی و تجدید نظرهای قضایی مربوط به قانون. این یک سند، یک نمونه در مورد قانون اساسی امریکاست. در مورد افرادی که هیچ کس نمیذارن از سرش به نزد پایین بیاد بره تو کنگره یا توی سنا یا بره رئیس جمهور بشه یا نامزد بشه، هرگز چنین چیزی نیست. یعنی جوری تعریف شده مقدمات نامزدی در انتخابات‌های مختلف در آمریکا که عملاً تهش وابسته به یکی از این دو تا فراکسیون اصلی حزب سرمایه‌داران باشه. به قول چامسکی، منتقد یهودی آمریکایی است و خیلی منتقد سیستم آمریکاست. جالبه توی رسانه‌های آمریکا هم کلاً تحریمه. معمولاً اصلا تو هیچ کدوم از خبرگزاری رسانه‌ها با امثال این آدم که زیاد هم هستن مصاحبه اصلا نمی‌کنن، حرفشون رو منتشر نمی‌کنن. میگه که فرق شما در از اولی که تشکیل شده الان تا الان ببینید، یا حزب الاغ‌ها یا حزب فیل‌ها، چون الاغ و فیل نماد حزب جمهوری‌خوا و حزب دموکراته، یکیشون نمادشون فیله، یکی الاغ. میگه جز حزب الاغ‌ها و حزب فیل‌ها کسی هیچ هرگز نیامده در معرض انتخابات تردهای بالا و رئیس جمهور بشه. عملا تفاوت جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا مثل تفاوت حزب کارگر و حزب محافظه‌کار در انگلیس، مثل تفاوت حزب ایکس و حزب ایگرگ در فرانسه، در چیچی، اینا همه تفاوتاشون مثل تفاوت پپسی کولا و کوکاکولا است. هیچ تفاوت جدی مبنایی با هم ندارن. در واقع دو حزب هم نیستن، دو تا فراکسیون از یک حزبن و او حزب سرمایه‌دارانه. ادبیاتاشون فرق میکنه، تاکتیکاشون، ولی هدف منافع اونهاست. یک فرد مستقل هرگز تا تو هیچ انتخاباتی واقعا تا ته قضیه نمیتونه بیاد. متا اونا پیچیده انقدر عمل میکنن، هی پیچ و تاب میدن تا طرف بدون سر صدا بره پی کارش. اگر هم نشد گاهی تهدید و مسائل اینا. نهاد رسمیشون کمتر میاد مثل ما که مثلا یه مرتبه بگن شورای نگهبان، گفت آقا این افراد نباید بیان. اونا اینجوری عمل نمیکنن، یک کمی پیچیده‌تر و اینا در میکنن، یک کمی پدرسوخته بازی هم بلدن و پیچش میدن، یک کم هم از ما هوشیارتر و پیچیده‌تر هم عمل میکنن. یعنی هم غیر اخلاقی تر ولی در این حال هم یک مقداری عقلانی تر که به پاشون نوشته نشه چیزی. ولی نمیذارن هیچ کسی مستقلی واقعا بیاد تا آخر تو انتخابات، منتها بی سر صدا. مسئله بعد اینه که اگر شما گفتی آقا قانون اساسی بله خیلی خوبه، حرفای خیلی قشنگی زده همه جای دنیا و یک شرایطی هم گذاشته که آقا کسی میتونه بیاد حاکم بشه که این نمیدونم دموکرات باشه، این نمیدونم عاقل باشه، این نمیدونم چی بالغ باشه، فلان اینا، اما در مقام عمل در کمتر کشوری ضوابط قانون اساسی خودشون همون قوانین لائیک سکولاریستی غیر دینی رعایت شده و رعایت میشه. در کمتر مواردی قانون اساسی فقط یک اسم نیست، یه مجموعه است از ضوابط، ایدئالیسم محض نیست. فرق قانون اساسی با قوانین کلیتر و مبهم اینه که این دیگه مشخصا موجودیت واقعی داره و باید اثر قطعیشو تو جامعه و تو حاکمیت نشون بده، والا فرقش با انشا چیه؟ با انشا نویسی و مقاله نویسی مثل اینکه اصلا وجود نداشته باشه. اگر قرار است که ضوابط قانون اساسی درست رعایت بشه در انتخابات و غیر انتخابات ها، بخواد واقعا به عنوان یک سند مشروعیت و مبنای هویت یک سیستم، یک ملتی و یک حکومتی باشه، صیانت واقعی بشود از اصول قانون اساسی، تأکید بشه بر اجراء صحیح کامل و دقیق و مستمر اون، که ادعای همه رژیم‌ها، حتی رژیم‌های کودتاچی هم همینه. اینا هم که میان استشهاد میکنن به یک بندی از قانون اساسی، میگن ما با توجه به این بند کودتا کردیم، هیچ کدوم نمیگن ما قانون اساسی رو قبول نداریم. که همه جای دنیا هر کس میاد سر کار هر کاری میکنه، یه ماده‌ای تو قانون اساسی پیدا میکنه میگه، یعنی همه قبول دارن که قانون اساسی چیزی نیست که از کنارش رد شی، ولی باید با تعارف از کنارش رد شی. اگر نظارت واقعی نباشه همین میشه، همه میگن آقا قانون اساسی اینقدر مهمه، این حرفای مهم توشه و اینا، حقوق مردم نمیدونم فلان نه، بعد در عمل خیلی خب حالا این حرفایی که گفتی فرقش با انشا چیه؟ در عمل باید رعایت بشه یا نباید رعایت بشه؟ چجوری رعایت بشه؟ شما ضوابطی گذاشتی برای حاکمان، خب باید رعایت بشه یا نه؟ آیا هر کسی میتونه قاضی بشه؟ بگه آقا بله اصل براءته، اصل اینه که اگه احراز عدم صلاحیت اگر کردی این چیز نیست، و الا همینطور خود به خود اونم بشه بدون تحقیق. عدم احراز صلاحیت هم که بشه بعد کافی است. یعنی هر کی تو خیامو بود بگیم آقا بیا برو قاضی بشو، تو دادگاه بشین پشت دکه قضا قضاوت کن، معنیش اینه دیگه. اگر میگی نه ضوابطی داره، خب اگه این ضوابط رو نظارت نکنی، تحقیق نکنی، انگار که ضوابطی نداره، رو کاغذ داره بیرون نداره. مگر این قانون اساسی زمان شاه اغلب همین مواد مگه نبود؟ مگه تو همون قانون اساسی زمان شاه نبود که هیچ قانونی خلاف شرع نباید تصویب شود؟ خب بود، ولی عمل نه. ولی لذا امام یک زمان و اوان میگفت آقا همین قانون اساسی خود رعایت کن. بعدها گفت اصلا کل سیستم و رژیم و قانون اساسیش مردشور همشون رو ببره. و الا امام و اوائل سالها میگفت آقا قانون اساسی تو رعایت کن. خب این قانون اساسی که مواد خوبی هم خیلی داشت، مگر همه قوانین زمان شاه بد بوده؟ اغلبش خوب بوده، تازه همون بداش هم تو همه الان نگه داشتیم. تو کشور ما قوانین همین ادارات و وزارتخونه اینا اغلب از قوانین هم زمان رضاخان و شاه و اینا همونجور نگه داشتیم، انشاءالله تحویل امام زمان بده. او قوانین خوبم که بود، مشکل چی بود پس؟ مشکلی بود که به همون قوانین عمل نمیشد، حرفشو میزدی. خب حالا هم اگر نظارت نکنی بازم همین میشه که حرفشو بزن عمل نکن. یکی از مواردش اینه که چه کسانی حتی حاکمیت دارن. خب این ضوابط، خب باید نظارت کنی تا ببینی داره یا نداره. متأ بعضی موادش واضحه، مثلا میگه سن نامزدها باید اینقدر باشد، مدرکش این باشه، این خیلی راحت احراز میشه. تازه با وجود این هم باز میبینید آدمای قلابی چقدر با همین چیزا هم باز تقلب میشه. یک ضوابطی هم هست که دیگه اینا با مدرک و استعلام رسمی نمیشه که. مثلا این آقایی که میخواد بره قاضی بشه، یه آدم میخواد بره خب جزو خبرگان بشه، رهبر تعیین کنه، این آدم اصلا با مبانی حاکمیت دینی آشنا هست اصلا قبول داره یا نداره؟ خب کسی که قبول نداره چطور ما سرنوشت یک ملت بسپاریم به کسی که اصلا این سیستم رو قبول نداره؟ خب اینجا دیگه با استعلام صورت نمیگیره، باید افکار هر طرف، مواضعش، حرفاش، اینا همه جبهه بندیاش باید اینا روشن بشه تا بفهمی. بله احراز هرچه از اون مواد نوع اول به این مواد و قوانین نوع دوم نزدیکتر میشه، آقا تحقیق و احراز و بازرسی بسیار دقیقتر، سختتر، پیچیده‌تر میشه. هم به عقل بیشتر احتیاج داره، هم به تقوای بیشتر. او که سنش چقدره او رو راحت همه میتونن تشخیص بدن. هرچی این شرایط دیگه میاد، شرایط کمی تبدیل میشه به شرایط کیفی، خطر افراط و تفریط، خطر سوء فهم و سوء برداشت و سوء رفتار بیشتر میشه. شاخصه های کیفی احتیاج به تشخیص کیفی داره. اینجا البته گاهی باب سلایق و اینا باید مراقب بود پیش نیاد. خب پس اینم یک مد، اگر نظارت و اینا رو نگذری مثل اغلب کشورهای دنیا و مثل خود ما در اغلب مواد قانون اساسی قوانینمون میشه که اون چه که تو قانون اساسی ما هست بسیاریش اجرا نمیشه اصلا. برای چی اجرا نمیشه؟ برای چی اجرا نمیشه؟ شما قانون اساسی رو برید بررسی کنید، بسیاری از بسیاری نه بعضی از مواد قانون اساسی اصلا اجرا نمیشه. بخشش مسئولیت اجتماعی نهادهای اجتماعی، مسئول بخشی از اینا هم حاکم نهادهای حکومتیه، اصلا عمل نمیکنن. البته بری بهشون بگی میگه نه عمل کردیم در حد توانمون، یا میگیم بودجه نداریم و میگه فلان، ولی خب واقعیت چیه که خیلیشون اصلا نگاه نمیکنن به قانون. آقا ما کسایی داریم میان مسئولیتای به عهده میگیرن، قانون همون کارو نخوندن درست. تو انتخابات یه وعده‌ای میده که اصلا مربوط به اون مسئولیت نیست، اصلا ربطی به اون مسئولیت نداره طبق قانون اساسی. چه وعده‌ای میدی؟ نظارت بر انتخابات یا بخشش هم سالم برگزار شدن انتخابات که انواع اقسام خب تقلب‌ها، کلاهبرداری‌ها، حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داری، نفوذ جریان‌ها، دروغ گفتن، تهمت زدن. امام تو بخش شاخصه حالا برسم عرض می‌کنم، صریح میگه اصلا انتخاباتی که با نوع تبلیغاتش معلوم میشه انتخابات اسلامی هست یا نیست، از هم قبل از اینکه انتخابات بشه، از همونجا باید نظارت شروع بشه. این مشکل پول در انتخابات رو باید حل کنیم یک جور. دو طرف قضیه دو تا خطره، یکی از اون طرف بگن که هر کی هر چی تو جامعه از هر جا پول گیر آورد برای تبلیغاتش بگیره. خب اگر درست عمل کنن مردمی باشه، بله بسیار خوبه. اگر افراط و ریخت و پاش و به سبک نظام‌های سرمایه‌داری تبلیغ نکنن، بله میشه واقعا با کمک‌های مردمی و محدود میشه، با همین رسانه‌های ملی و اینا میشه. اما اگر افتاده تو خط تبلیغات اشرافی و به سبک سرمایه‌داری و بعد هی خرج کردن و هی نون مفت دادن و هی فریب دادن افکار عمومی و اینا، معلومه پول می‌خواید، پولای میلیاردی و هزار میلیاردی میخوای. خب حالا چیکار باید کرد؟ سه تا خطر اینجا وجود داره، باید اینا رو درست کنن. یک، وضع چی به فودالا و سرمایه‌دارا و پولدارای هر منطقه. خب او هم که برای رضای خدا که به شما پول نمیده که، میده تا بعد بستونه، داد و ستده، اینقدر میده که بعد بیشتر به شکلهای مختلف پس بگیره. در نوع نظارت ها تو مجلس، نوع قانونایی که میگذرونی، حتی کسایی رو بفرستن اگه بتونن تو خبرگان که اینا بتونن حتی رهبری در سطح رهبری در حاکمیت تغییر جهت ایجاد بکنن، یا برای طرف رئیس جمهور بشه، رئیس دولت بشه، میلیاردها میلیارد بودجه های حکومت، اینا همه یه مرتبه بیفته دست افرادی و شروع کنن تصمیمایی بگیرن در مسائل داخلی، اقتصاد، بانک ها، ادارات دولتی، سیاست خارجی، مسائل نظامی، به هر جا بخواد پول بده، به هر جا بخواد نده، کم زیاد، اینا با اینا میشه خیلی یک جامعه رو میشه کلا به هم ریخت. کیا برن جزو خبرگان، کیا نماینده مجلس بشن، قوانین این کشور، نظارت بر قانون رو به گند میکشه کشور رو، یک مجلس فاسد، یک مجلس صالح کشور رو رشد میده. به خصوص خبرگان فوق العاده حساسه. خب یه وقت بگی که آقا تو این مسائل پول میخوایم برای تبلیغ، هدف بشه فقط رأی، کمیت رأی به هر قیمت. اگه این شده هدف، بعد میگه آقا اخلاق انتخابات غیر از اخلاق اسلامی است. اخلاق اسلامی اخلاق پیرزناست، مال مسائل شخصی و ایناست، تو خونت. بعد دروغ، تهمت، وعده های دروغ، ریاکاری، عوام فریبی، ارعاب، تهدید، میره به سمت یک گندابی که اونورش پیدا نیست دیگه. بعدن امام یه جا میگه اگه همو اول جلوشو نگیریم بعدن از پسش بر نمیاد. این سیل گنداب همه اونو با هم میبره بعدن. یا میافتن تو دام اینا که میخوان رأی بگیرن از ملت تو انتخابات‌های مختلف، یا میافتن تو دام پولدارا و دزدا و سرمایه‌دارا و گردنگیرای محلی و ملی که دارید میبینید تو هر انتخابات یه سه چهار نفرم از یه آدمای پابرهنه‌ای که یه مرتبه میلیاردر شدن و خرپول شدن، وصل شدن به نهادهای حکومتی، به بانک‌ها، به این ورور دارید میبینید هر چند سال یک چند تا از اینا میاد در حد جیمبه و الف ساد و هستن اینا. خب یا وصل میشن به بخش خصوصی سرمایه داری، پول بده آقا من انتخابات رای بیارم بعد جبران میکنم، یا وصل میشن به بیت المال، دزدی از بیت المال. معمولا در هر دوره انتخاباتی همون کسایی که سرکارن، حالا جناهای مختلف در دورهای مختلف بودن، طبیعتا اونا میخوان هر کسی میخواد اونا که سرکارن میخوان افراد هم فکر خودشون، آدمای خودشون بیان تو مجلس و دولت و خبرگان و اینا، شوراهای شهر و روستا که بعد شهردار و فرماندار و اینا تعیین بشه. اونا هم که مخالف دولت و مجلس هستن، اونا هم دو مال همینن دیگه. اگر دستاشون به بیت المال یه جایی بند بشه، توجیه ممکنه بکنن از بیت المال بردارن این حرفا رو بزنن. اگه بتونن از وجوهات شرعی، امام یه وقت حرام کرد، گفت حرام است از وجوهات شرعی صرف اینکه کی بره مجلس کی نره مجلس صرف کنید. پس یه خطرم مسئله بیت الماله، از اموال عمومی خرج تبلیغات بشه. یه خطر دیگه ای که از همه اینا باز بدتره، وصل شدن به خارج کشوره، منابع خارجی، یعنی سرمایه دارید آمریکا، انگلیس، فرانسه، حتی دلارای نفتی از امثال رژیم آل سعود و رژیم های منطقه. اینه بدونین و اینا برنامه داشتن و اعمال کردن در بعضی از انتخابات ها برای ایجاد درگیری های خیابانی، و تو همین انتخابات هم باز خواهند کرد. دشمنان بیرونی برنامه دارن، میبینن کیا، نمیخوام بگم یک کسایی در داخل حکومت ما وابسته به اونا اینه کسایی نیستن، نه، اونا برآورد میکنن که آقا اگر فلانی ها بیان تو مجلس بیشتر رای بیارن این به نفع ماست، ولی اگر فلانی و بهمانی ها بیان اونا دشمنن مثلا نیان. این خیلی خطر بزرگیه که قوای خارجی در انتخابات داخل اثر بگذارن، از جمله از مقام همین انتخابات تبلیغات شروع بشه با پول، با رسانه هاشون در سطح جهان. حالا چه به واقع بگن، گاهی هم ممکنه برای تحریک ما حرفا رو بزنن، ولی به هر صورت اینو چند بار گفتن تو همین انتخابات، تو همین قضایای اخیر متأسفانه دیدید که هم اوباما گفت، هم وزیر خارجه، هم رئیس جمهور آمریکا، هر دو اینو گفتن. یکی از مقامات انگلیس هم اینو دو بار گفت، از مقامات وزیر خارجه فرانسه هم گفت، از آلمانی هم گفتن. اینو دقت کنید، گفتن ما باید سعی کنیم توی انتخاباتی که در پیشه از جریان الف تا میشه کمتر بیان یا نیان، جریان به باید بیان. اگه اینا بیان امیدی هست که مسائل بعدی در کشور حل شه، رابطهشون با ما، اینا با ما گرایش دارن، میخوان با ما رابطه داشته باشن، اینا دوست ما هستن، با ما نزدیکترن. حالا دوست ما نه اینکه نوکر ما، با ما تفاهم بیشتری دارن. ما باید کار کنیم اینا تو جامعه رای برن، اونا رای نیارن. این حرف چه راست باشه چه دروغ خطرناکه. اگه دروغ باشه که میخوان دو دستگی در جامعه ایجاد کنن که بگن آقا یه سری لیستای اوناست، غربی هست، یک سری لیستای نیست، خب خود این دو دستگی و اختلاف ایجاد میکنه. اگر راست باشه باز خطر بدتریه، چون که اینا تو همین صحبتاشون گفتن مثلا یک کاری کنیم این قضیه همین مذاکرات هسته‌ای به یه جایی برسه که مثلا برای جریان مثلا جیم پیروزی تلقی بشه، که اینا بله مشکلات حل کردن، دیدین، یه پیروزی سیاسی تلقی بشه و مردم تو انتخابات بیان به نفع اینا رای بدن. اینو صریح هم اوباما گفت، هم وزیر خارجه انگلیس و آمریکا گفت، هم انگلیسی‌ها گفتن. ما باید سعی کنیم اینا محبوبیتشون بره بالا، رای بره. این حرف اگه دروغه که خب دروغه، هدفش ایجاد اختلافه. اگر راستم باشد بازم خطرناکتره، یعنی اونا دارن میخوان از بیرون سرنوشت انتخابات در داخل رو چیه؟ با تصمیماتشون تو سیاست خارجی و تصمیمات رسانه‌ایشون و دلارهاشون تأثیرگذاری کنن. بازم باید مراقب باشیم، همه جریان ها باید مراقب باشن. اونا باید اعلام کنن بهشون که شما غلط کردید و بیجا میکنید که از ما توقع دارید و فکر میکنید که ما اگر رای بیاریم به نفع شماست. اینو باید بگن، ما هر نظری داریم ما به نفع ملتیم، نه به نفع شما، تشخیص ما. اینو باید موضع‌گیری کنن. و این طرف هم نباید دست به چشم بگه ها ببینید اینا شما همتون مزدورای آمریکا و انگلیس، خود اونا هم دارن میگن. ولی اینم باید یادمون باشه، امام گفت هر وقت هر جریانی، هر افرادی دیدن که آمریکا و انگلیس و اسرائیل دارن تعریف میکنن ازشون، اینا باید نگران باشن، بترسن، ببینن چه کار کردن، چه اشتباهی دارن میکنن که اونا طرف به طرفداری از اینا حرف میزنن ولو به دروغ. ولی ما توی نظارت و انتخابات و اینا باید چه بکنیم؟ ما نباید به رسانه‌های بیگانه توجه کنیم. شما با تحقیق که میکنید نباید بگید ها رادیو آمریکا یا نمیدونم بی بی سی یا اسرائیل اینو گفت، پس ما برای اساس بگم فلانی صلاحیت داره یا نداره. نه، شما باید ببینید ضوابط قانون چیه. این اون تشخیص دوم رو ملت باید بدن، باید ملت آگاه بشن، خود جریان‌ها آگاه باشن. اون تشخیص تصمیم ملته.